استاندار نیست. میلیون ها نفر نگاهشون به تصمیمات و عملکرد اونا خیلی شرایط ما متفاوته.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
تازه ترین خبرها از بازار سرمایه را از جناب آقای حاجی‌وند کارشناس این بازار بشنویم. آقای حاجی‌وند سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای پاکزاد و همکارانتون داخلش.
ممنون که با ما همراه شدید آقای حاجی‌وند. یه عقب‌گرد 57000 واحدی تا حدود 10 دقیقه پیش من رصد می‌کردم بازار رو داشتیم و رقم شاخص به حدود 1,917,000 تا عقب نشینی کرده. تحلیلتون از وضعیت بازار چی؟
من فکر میکنم امروز باید دنبال یه دلیل یعنی دنبال دلیل بگردیم برای افت بازار، به دلیل اینکه تو تحولات بین الملل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ما تحریم‌های تسلیحاتیمون تمدید نمیشه به خبر خیلی خوبی بود.
بله.
انتظارم میرفت با توجه به افت و اصلاحی که ته دو هفته گذشته کلیت بازار شاخص بورس داشت امروز روند روبروشی داشته باشه و شاید به نظر میسه این مقدار هیجان زدگی معامله‌گران رو باید ربط بدیم به اتفاقاتی که امروز افتاد و اصلاح خیلی خوبی که هم شاخص داشت و باید منتظر باشیم.
آیا تجهیز برای دارا دوم نیستش که صفای فروش رو یه مقدار طولانی تر کرده؟
ولی شاید یه بخشش بتونه این باشه، ولی خب رقم
نمیتونه خیلی جدی باشه.
بعد 5 میلیون تومان که نیاز هست برای تامین مالی، برای خرید
رقمی نیست که بخواد.
بله رقمی نیست که بخوایم انتصاب بدیم. میگم شاید یه مقدار هیجان زدگی باشه به دلیل اینکه روز چهارشنبه خب ما یکی دو ساعت روند خیلی خوبی رو بازار داشت، بعد کلاً فروش شد، شاید یه مقدار هیجان زده شده باشه بازار و ترسیده باشن برخی از سهامداران.
بله.
شاید فعلا امروز رو بهش رد بدیم تا ببینیم چه روزهای آینده چه اتفاقی
برای این نوسانی که تو بازار رخ میده. هرچند حدود 57000 واحد نسبت به کل 2 میلیون واحد رقم درشتی محسوب نمیشه، در حد فکر کنم 3% رو اعلام باید بکنیم شاخص. بله. افتی که داشته نگرانی میتونه برای تازه واردای بازار ایجاد بکنه یا نه؟
ولی اگر این روند تداوم داشته باشه توی روزهای آینده چرا دیگه جای نگرانی هست. ولی میگم باید وایسیم، الان تقریبا نصف ساعت معاملاتی هم گذشته، باید ببینیم واکنش سهامداران به نیمه دوم معاملات چطور است. ساعت 12 و نیم چه اتفاقی میفته؟
شاید اصلا تصحیح بشه.
بله حالا اون وقت شاید بتونیم پیش بینی کنیم برای روزهای آینده وضعیت بازار.
کوتاه شدن زمان ثبت سفارش ها در حد 2-1 روب هم خب میتونه دردسرایی رو برای بازار به دنبال داشته باشه و خودشون رو وقف بدن با این قضايا. البته اون از 27 اگه درست تو خاطرم
بله باشه. بله از دوشنبه همین هفته است و شاید آسیبش هم این باشه که هر اتفاقی که تو نیمه اول گفته نیمه دوم تبعه اون پیگیری رو تکرار میکنه کلیت بازار. ولی به نظر میاد موقتیه، طبق اون چیزی که وعده دادن باید وایسیم ببینیم که این موقت چند روز یا چند هفته یا چند ماه
هست تا حس معاملات تقویت بشه و بتونه حجم معاملات رو در لحظه جوابگو باشه. ممنون از شما.
خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید.
موفق و پیروز باشید.
ممنونم از شما آقای حاجی‌وند برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم که نبض بازار امروز مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. ساعت 10:33 است. همراه باشید با ادامه برنامه نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
وقتتون بخیر باشه دوستان. آغاز میکنیم مرور بر خبرهای برنامه امروزمون. اما قبل از اون یک پیامک برای شما بخونم که نمونه ای از چندین موردیه که شما در همین حوزه برای ما ارسال کردید. اون هم سهام عدالت. آقای شجاعی از ربات کریم، آقای پاکزاد برای ما نوشتن که در رابطه با اون شماره تلفنی که اعلام کرده بودن برای سهام عدالت که اگر کسی مشکلش همراهی بکنه، ایشون گفتن که 2 ماهه که سهامشون رو فروختن اما پولی براشون واریز نشده. حالا پرسیدن که چطور باید پیگیری بکنن.
ببینید واقعیتش اینه که بر اساس قراردادی که عزیزان امضا کردن با بانک ها و واگذاری 30% رو وکالتش رو در اختیار بانک ها قرار دادن، بانک ها این اختیار رو دارن تا زمانی نامحدود، چون من اون متنی که میخوندم هیچ زمانی رو تعیین نکرده بود.
بله.
میتونن عدم فروش داشته باشن تا به قیمت مناسبی که به نظر خودشونه برسه، بعد بر اساس اون واریز رو انجام بدن. هرچند ساختار بورس داره تلاش میکنه که حد اکثر زمان بین سفارش تا فروش رو به 10 روز کاهش بده، انشالله که این اتفاق افتاده باشه، ولی باید تلاش بکنن با خود سازمان بورس و یا با در واقع کارگزاری و بانکی که وکالت فروش اون 30% سهامشون رو داشتن تماس برقرار کنن و پاسخ صریح رو از این عزیزان بگیرن.
حالا در راستای همون پیام، دوست دیگری هم یک پیام ارسال کردن، گفتن در رابطه با یکی از بانک‌ها که سهام عدالتشون رو فروختن، گفتن هنوز ریالی به حساب من واریز نشده، سایت مربوط به اون بانک و سایت سهام عدالت هر دو مسدوده و فعالیتی نداره. حالا ایشون اینطور نوشتن که چه کار کنیم و به کجا مراجعه بکنیم؟ فکر کنم تنها تلفن ها باقی میمونه.
قاعدتاً باید از طریق تلفن باشه. این خود بسته بودن سایت، به خصوص اگر سایت بانک باشه، چیز تازه‌ایه که من میشنوم این اتفاق داره میفته. ان شاءالله که مسئولین هم متوجه این موضوع باشن، چون میتونه نارضایتی صاحبان سهام عدالت به دنبال داشته باشه و این اصلا درست نیست.
من دوست دیگری هم دقیقاً هم نوشتن که برای مورد دیگه میخواستن به سایت مراجعه بکنن، اما سایت سهام عدالت بسته است. آقای خانم رضایی از اصفهان این پیام رو برام فرستادن. از این خبر که حالا ما پیگیری میکنیم که چرا این حالا پایگاه‌های اینترنتی بسته هستن، در رابطه با اون امیدواریم که بتونیم پاسخ درستی رو بگیریم و به شما دوستان هم منعکس بکنیم. اما خبر داریم راجع به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت که در دست بررسی.
این خبر رو رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت آقای توکلی مطرح کردن. اشاره کردن که این وضعیت در مجلس در حال بررسی و دولت باید تعیین تکلیف بکنه. البته چند گروه هستن، افرادی که سهام عدالت رو سال‌های 84 دریافت کرده بودن یا برگه‌هاشون صادر شده، الان تو وضعیتی نیستن که در واقع سهامشون آزادسازی بشه و وارد بازار بشه. اینها یک گروه هن که مجلس داره در موردشون بررسی میکنه و تعاونی ها هم مدارکی رو به مجلس ارائه دادن تو این زمینه اظهار نظر میکنن. گروهی هم هستن شامل بازنشستگان لشکری و کشوری هستن که سهام عدالت صادر شده ولی ثبت نهایی مراجعه نکردن، که باز هم این گروه هم دارن تلاش میکنن که تعیین تکلیفشون صورت بگیره. در نهایت برای سهامدار شدن افراد جدید هم اشاره کردن که تعیین تکلیف رو باید مجلس مشخص بکنه، آیا کار رو دولت انجام میده یا نه، چون میدونم که یک مخالفتی از سمت دولت برای عرضه سهام جدید عدالت مطرح بوده، چون اتفاقی که تقریبا 15 سال 16 سال پیش افتاده.
بله.
و تکرارش آیا ممکن هست، دولت در توانش هست یا نه، خودش جای سوال داره. کما اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دولت داره عرضه میکنه به نوعی داره جایگزین سهام عدالت میشه. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته و تصمیم مجلس در این رابطه چه خواهد.
خب دوستانی که در این حوزه پیام برای مرسل کردن، مثل دوستی که 0915-31-01-4 شماره پایانش گفتن که ما سال 87 رفتیم سهام عدالت ثبت نام کردیم، برگه عضویت گرفتیم، اما الان که مراجعه میکنیم میگن که سهام عدالت به شما تعلق نگرفته، برای خودشون و پدرشون که گفتن پیگیر باشید. این یکی از همون مواردی که فکر میکنم جز جاماندگان هستن،
پاسخگو باشه.
حتما در ادامه انشالله اگر خبری بود ما حتما با شما دوستان هم در برنامه نمودار در میون خواهیم گذاشت. اما از سهام عدالت فاصله میگیریم، میرسیم به سهمیه بندی بنزین. جزئیات تغییر این سهمیه بندی از خودرو به خانوار آقای پاکسل برای ما و دوستان شنونده بفرمایید.
بحث جالبی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی سرکار خانم کاهی مطرح کردن. گفتن این طرح هنوز مجوزش صادر نشده، ولی به محض اینکه تصویب بشه باید اجرایی بشه. ولی واقعیت بر اساس خود طرح اومده که به جای اینکه بیان به خودرو سهمیه خود بنزین بدن، به خانوار میدن به ازای هر نفر حدود 30 لیتر. اگر فرد این بنزین رو مصرف نکنه تا پایان هر ماه، باقی مونده اون رو قرار است که بر اساس فوب خلیج فارس رقمش رو به خانوار پرداخت بکنن. به طور مثال یک خانوار 3 نفره در ماه 90 لیتر سهمیه بنزین خواهد داشت. اگر از این 90 لیتر حدود 60 تا 70 لیتر رو مصرف بکنه، معادل ارزش آسف و به خلیج فارس 20 لیتر رو باید پرداخت بکنه شرکت نفت به این خانوار به صورت نقدی پولش رو برگردونه. حالا اگر این اتفاق بیفته عنوان شده بود که احتمال تکنرخی شدن بنزین هم در بازار وجود داره. باید دید به هر شکل این طرح هنوز اجرایی نشده، مصوبهش اعلام نشده تا زمانی که حاشیه‌های
خیلی زیادی رو هم به همراه خواهد داشت.
اصلا این فرایند توزیع نقدینگیش، نحوه فروشش، نحوه مصرفش، آیا فردی که سرپرست خانوار هست آیا خودش خودرویی داره به نام خودش که بخواد از اون استفاده بکنه یا نه هر کسی که به کارتش یا مثلا اون کارت بانکیش این سهمیه رو واریز میکنن معادلش، خیلی بحثای زیادی تو هول و هوش این طرح هست. باید دید به سرانجام میرسه یا خیر.
بله حالا باید ببینیم که واقعا به سرانجام اگر رسید راجع به چند جور ماجرا بعد صحبت میکنیم. اما مبادله ارز دیجیتال توسط صرافی ها قانونی نیست.
این خبر رو کانون صرافان اعلام کردن. رئیس کانون جناب آقای سلطانی اشاره کردن که هیچ مجوزی برای خرید فروش ارز دیجیتال توسط صرافی ها صادر نشده و تاکید کردن که پلیس فتا هم برخورد میکنه. این نکته جالبی رو ایشون بین صحبت هاشون در رابطه با فروش ارز اعلام کردن، اینه که صرافی ها باید نرخ ارز رو در تابلوهاشون درج بکنن و صرافی هایی که ارزی برای فروش ندارن، صرافی های مجاز، باید عدد صفر رو تابلوهاشون نمایش بدن که نشون دهنده عدم خرید و فروش توسط اون صرافی. اگر غیر از این عمل بکنن باهاشون برخورد خواهد.
بله ممنونم از شما آقای پاکسا. دوستان هنوز پیام هاتون در رابطه با سهام عدالت به دست ما میرسه. اگر تازه ترین خبرها به دست ما رسید، یعنی در روزهای آینده، اطلاعات جدید رو حتما با شما هم در میون خواهیم گذاشت. تا جای ممکن هم سعی میکنیم که پاسخگوی سوالات حاشیه‌ای شما در قالب سهام عدالت باشیم. اما ازتون دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با گزارشی که آقای دانشور در رابطه با موضوع گفتگوی برنامه تهیه کردن، اون هم در رابطه با تولید و توزیع 1.5 میلیون دستگاه لوازم خانگی تا پایان سال هست.
اینجا چراغ خاموش. شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چراغ خاموش.
به نسبت الان که مرداد 99 هستی بله. میتونید یه مقایسه بکنید مثلا در بله. اسفند 98 قیمتا چند بود الان چنده؟
والا عرضم بزرگتون که از اسفند 98 به این ور فکر میکنم ارزش 35% لوازم خانگی گرون شده که یه مقدار سخت شده واقعا خرید برای مردم، یه مقدار سخته. یخچالای ایرانی مثلا ما داریم خرید میکنیم ولی بهمون کارخونه نمیرسونه جنسا، قطعات مواد اولیه ندارن بهمون نمیرسونه، پس خیلی سختی ما جنس تهیه میکنیم برای مغازه. یعنی فروش الان راحت شده تا اینکه مثلا بخوام جنس تهیه کنیم برای فروش کنم.
حالا که الان معلوم بخوام شغل خودمونو بگم، تقریبا میتونم بگم 120% شغل خود ما گرون شده.
باد باشه و وضعیت طوری بشه که دوباره ببینیم رو شیشه مغازه ها شرایط اقساطی نوشته، مردم رو دعوت به خرید میکنه، چیزایی که قبلا میدیدیم الان خبری نیست. اوضاع چطوره تو این مرداد ماه 99؟
الان در حال حاضر جنس رو امروز میفروشیم، فردا باید یه چیزی هم بذاریم روش بخریم.
یه مثال میگین؟
مثلا پریروز ما یه دونه یخچال کوچیک فروختیم 2300، زنگ زدم به شرکت ازش بگیرم، به من گفته 2700.
یعنی اگه نمی فروختین
سودم به نفعم بود، سودم بیشتر بود. یعنی همینجا میشستم کار نمی کردم به نفعم بود. هر چی می فروشیم به جای اینکه ما یه استفاده برداریم زندگیمونو بچرخونیم این جنس اجناس سر جاش بمونه، ولی متاسفانه هر چی که می فروشیم فردا باید با یه قیمت بالاتر دوباره بخریم.
اخیرا گفتن قرار تعداد بالایی لوازم منزل وارد بازار کنن به قیمت ارزون که به خصوص کار زوجهای جوان در زمینه تامین جهیزی راه بیفته. چیزی در این زمینه شنیدین؟
شنیدم ولی چیزی ندیدم.
چیزی شنیدین؟ خبر دارین؟
والا من چیزی نشنیدم. میگن حالا خدا کنه اینطوری باشه، بدن ما بدیم، چهار تا جوان کارشون راه بیفته، ما هم ارزون دست خلق الله بدیم، ببینیم حداقلش این جوانایی که ازدواج میکنن حداقل بتونن زندگیش دارن. یه جهیزیه خورده ریز و بخواد جنس ایرانی هم تهیه کنه باید یه جوان یه زوج خدا شد باید 100 تومن پول بده.
من خودم یخچال خونم خراب شده، رفتم یخچال بخرم، اصلا قیمتا رو که دیدم اصلا تعجب کردم، یعنی پول یه ماشین شده پول.
منتظر چند بود اینو؟ چند بود؟
من خودم گفتم قیمتی که قبلا 3 4 تومن بوده الان 7 8 تومنه، ولی رو 20-25 میلیون.
یخچالی که شما منتظر 7-8 میلیون قیمت بودیم
20-25 میلیون قیمتش بود، یعنی اصلا 5 برابر قیمت بود.
حالا جنسای خوردریز هستش خدا رو شکر، جنسای خوردریز با برندهای مختلف ایرانی حالا هستش، مشکل ساز نیست، ولی برندهای مثلا دروش مثل یخچال، اجاق گاز، لباسشویی، تلویزیون، اینا واقعا یعنی تهیه کردنش خیلی سخت شده.
اما من شرایط همه قیمتا رو ثابت نگه دارن، باید دلار ثابت بشه، این خیلی مهمه. خانه‌ها مواد اولیه، همه چیز بر مبنای اون داره جلو میره. اگه هر روز نوسان داشته باشه هیچ کس نمیتونه کار کنه. متاسفانه یوی ما مجبوریم جنس رو گرونتر بدیم، میگیم نکنه نتونیم بخریم. اون مثلا فرضاً کارخونه فردا مواد اولیه رو گرونتر میخره، هر روز 10%. من کارخونه میشناسم 3 بار در زد و از اول سال تا حالا 20% 25% گرون کرد.
گفتن که ظاهراً برخی از کالاها رو با قیمت ارزون میخوان به فروشگاه های لوازم خانگی ارائه بدن تا اونها بتونن با قیمت مناسب در اختیار مشتری ها قرار بدن. همچین چیزی شنیدین؟ اتفاق افتاده؟
والا ما هم همچین چیزی شنیدیم. بله، ما الان اینجا که هستیم که اون برقل اینجا الان اینجوری اتفاق افتاده. مثلا 150 تا برن گفتن میخوان بدن بیرون، ولی اونجوری مثلا مثل اول دیگه نیست. مثلا جنس لباسشویی که ما 7 میلیون می‌خریدیم مثلا 1 تومن میاد پایین تر قیمتش. این نیست که برگرده به مثلا 4 میلیون تومان یا 3 میلیون تومان که مردم بتونن واقعا خرید کنن. ما مثلا قبلا 4 سال پیش 5 سال پیش در روز 4 تا 5 تا مثلا خدای میمدن عروس اومد از ما جهیزیه خرید میکردن. الان هفته‌ای به 1-2 تا رسیده. یعنی با این اوضاع خیلی بد داره پیش میره، اینجوری که مثلا داره پیش میره واقعا خرید سخت شده.
بله، خرید لوازم خانگی که این روزها دغدغه بسیاری از خانواده هاست. در رابطه با تولید و توزیع 1.5 میلیون دستگاه، آقای پاکس از شما بشنویم.
بله، آقای غزنوی سخنگو یا نایب رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی تو این زمینه گفته که تا پایان سال قرار است حدود 1.5 میلیون دستگاه تو این زمینه تولید بشه و با قیمت ارزان در اختیار زوجها قرار بگیر، با بسته هایی که یخچال و گاز و اینها رو شامل بشه.
بله، سپاسگزارم از شما. هم با دوستان ازتون دعوت میکنم صحبت ریاست محترم جمهور رو در ستاد مقابله با کرونا بشنوید.
برای مردم روشن شد که این بیماری یک بیماری جدی است. حالا روزهای اولیه‌ای که مطرح می‌شد بعضیا جدی نمی‌گرفتن، می‌گفتن که حالا به هر حال مثل همه بیماری‌هایی که میاد و میره، این هم آمده و میره و مسئله‌ای نیست. در واقع در اون موج اول مردم ما احساس کردن این بیماری جدی است. منتها یه اشکالی داشت و اون این که برخی فکر کردن این بیماری درست جدی است اما زمانش بسیار کوتاهه، ما باید 2-3 هفته مراعات کنیم این بیماری هم تمام میشه. حالا 2 هفته در خانه بمانیم، 2 هفته سفر نریم، 2 هفته مغازه ها بسته بشه، 2 هفته مدرسه تعطیل باشه، ما از این بیماری عبور میکنیم و تمام میشه. زمان رو کوتاه در نظر می گرفتن. اما در موج دوم بیماری مردم به این نتیجه رسیدن و متوجه شدن که این بیماری مربوط به یک زمان کوتاه چند هفته‌ای یا حتی چند ماه نیست. این رو باید بلند مدت‌تر این بیماری رو ببینیم و در نظر بگیریم و لذا ما باید نه به فکر این باشیم 2 هفته تعطیل بشه، 3 هفته سفر نریم. سبک زندگی رو باید عوض کنیم، پروتکل‌های مراسم رو کلن باید تغییر بدیم، نه برای 1 ماه، نه برای 2 ماه، برای ماه‌ها و حتی احتمال داره برای سال‌ها. ممکنه این بیماری باشه، حتی واکسنش هم به دست بیاد، اون واکسن هم استفاده بشه، سال بعدش باز 2 مرتبه به یه صورتی ظهور و بروز پیدا کنه. ما نمیدونیم این بیماری دقیقاً کی تمام میشه، ریشه کنیش برای ما روشن نیست که بگیم آقا در 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه کاملاً این بیماری از بین میره، این ویروس به طور کامل. چون روشن نیست پس ما این رو باید بلند مدت در نظر بگیریم و راهش هم این است که ما برنامه ریزی بلند مدت تر مد نظر قرار بدیم. حالا این خیلی مهمه، وقتی اینجوری ما در نظر میگیریم، خب برای کسب و کارمون باید فکر کنیم. یه وقتی بود ما فکر میکردیم این 3 هفته است، 1 ماهه، خب 1 ماه میشه تعطیل کرد همه جا رو. اما یه وقتی میبینیم نه، این بیماری 6 ماه، این بیماری 1 ساله، خب پس باید برای همه فعالیت‌های ضروری زندگی برنامه ریزی بکنیم و پروتکل‌های مخصوص رو برای حفظ در برابر این بیماری و پیشگیری در برابر این بیماری مراعات بکنیم. دیگه حالا بحث یه هفته دو هفته نیست، باید سیستم آموزشی رو طراحی بکنیم با یه چارچوب خاص، کسب و کار رو طراحی بکنیم با یه چارچوب خاص، مراودات خانوادگی رو طراحی بکنیم با این چارچوب، مراسم هایی که ما داریم، به هر حال ما رمضان داریم، محرم داریم، مراسم های دیگه داریم، ما باید کاملا خودمون رو آماده باید بکنیم به یک سبک جدید و باور کنیم و قبول کنیم که این بیماری برای یک مدت نسبتا طولانی با ما هست و ما باید باش زندگی بکنیم. خب برای این کار هم مردم باید به صحنه بیان و باید اعتماد کنند به وزارت بهداشت درمان ما، باید اعتماد کنند به متخصصین ما، باید اعتماد کنند به دستورالعمل‌های ستاد ملی و هم بین همه مسئولین و اونهایی که نفوذ کلام دارند و نخبه هستند و فرهیخته هستند یک نوع وحدت و اتحادی به وجود بیاد. ولی اگه بنا باشه که ستاد ملی کرونا که مرجع اصلی است یک دستورالعملی رو صادر بکنه، یه فرد دیگری که به هر حال یه جایگاهی داره، تریبونی در اختیار داره، تخصصی داره، او بیاد دو مرتبه یه جور دیگه برای مردم توضیح بده، افکار مردم متشتت میشه، اضطراب برای مردم ایجاد میشه. ما همه باید متحدانه و همدلانه در این مسیر حرکت بکنیم و پیش بریم. خب در این زمینه دولت وظایف سنگین و سختی رو بر عهده داره و بر همین مبنا هم وظایف خودش رو طراحی کرده. در این شرایط سخت اولین وظیفه دولت اینه که زیرساخت‌های مربوط به بهداشت و درمان رو تقویت کنه، تکمیل بکنه، توسعه بده و داره این کار رو میکنه. امسال تا پایان سال انشاءالله 10,000 تخت بیمارستانی، 2,000 تخت آی سی یو و ویژه آماده میشه و تکمیل میشه. هیچ وقت در هیچ سالی ما در این حد سرمایه گذاری نکرده بودیم. پس اولین وظیفه ما اینه که برای بهداشت مردم، برای درمان مردم بیش از سالهای دیگر با همه امکاناتمون توجه بکنیم و انشاءالله این کار رو خواهیم کرد. ما باید زیرساخت‌های دیجیتال رو در کشورمون توسعه بدیم. به هر حال هم اقتصاد ما باید دیجیتال بشه، هم آموزش ما، هم زندگی مردم در بخش‌هایی که امکان پذیره، هم دولت ما دولت الکترونیک بشه و برای این کار یک قدم‌های بلندی در این زمینه باید برداشته بشه. خب در آموزش فرزندان ما، جامعه ما، در دانشگاه‌های ما، در آموزش‌های عمومی، در ارتباطات بین مردم. پس اینم وظیفه دوم ما هست که فعالیت‌ها رو با زیرساخت دیجیتال ما بتونیم توسعه بدیم در این کشور و ما امسال یه سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای دولت الکترونیک و همچنین برای ارتباطات جامعه و مردم در چارچوب همین ارتباطات دیجیتالی مهیا کردیم و دنبال میکنیم تا پایان سال. مسئله سوم تقویت شرکت‌های دانش بنیانه. شرکت‌های دانش بنیان باید تقویتشون بکنیم. اینا هم باید دارو رو برای ما بسازن، هم باید امکانات و تجهیزات لازم رو برای ما بسازن، برای بیمارستان‌های ما هم باید کیت‌های لازمه برای ما بسازن، هم باید واکسن رو برن دنبالش و تهیه بکنن. پس شرکت‌های دانش‌بنیان سومین زیرساختی است که برای ما مهمه، ما باید تقویت بکنیم و این کار رو داریم انجام میدیم، مخصوصاً اون شرکت‌های دانش‌بنیانی که مرتبط با این مسئله کرونا و مبارزه با کرونا بیشتر دارن فعالیت میکنن، اونا مورد توجه بیشتر هستن. البته همینجوری که ما داریم دنبال دارو هستیم، دنبال واکسن هستیم، با کشورهای دیگر هم باید در رابطه باشیم، با اونا در واقع مشارکت بکنیم در تحقیقاتمون، در فعالیت هامون کارهای مشترک انجام بدیم، کما اینکه برخی از کشورها این کارها رو شروع کردن، ما هم باید این کارها رو انجام بدیم. و ضمن این که باید تقویت کنیم در داخل برای ساخت واکسن، اگر مطمئن شدیم کشوری، مؤسسه‌ای، شرکتی در دنیا رسیده به مرزی که داره این واکسن رو تولید میکنه، برای خرید اون هم باید اقدام بکنیم. یعنی ضمن این که ما داریم تلاش میکنیم، اگر یه وقتی ممکنه ما واکسن ما مثلا 3 ماه عقب باشه، احتمالاً ما برای زودتر باید بریم واکسن خریداری بکنیم و این کار رو هم به عنوان یکی از وظایف دولت و بهداشت درمان داره خودش رو آماده میکنه برای این کار. البته مسائل دیگر هم هست به دوش دولت. امنیت غذایی بیش از سالهای پیش امسال بر دوش ما هست، تولید امکانات بهداشتی بیش از سالهای گذشته بر دوش ما هست، یعنی در بخش تولید، مخصوصا تولیدی که مربوط میشه به نیازمندی های ما، امروز نیازمندی های ضروری زندگی ما، باید اونا رو تقویت بکنیم که دولت این کار رو میکنه. صادرات غیر نفتی برای ما امسال مهمه، به دلیل اینکه ارز لازم برای تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی مورد نیاز تأمین بکنیم. صادرات غیر نفتی برای ما مهمه و باید تقویت بکنیم. و همچنین ابتکارات جدید، که این با این ابتکارات جدید ما باید هم در بخش اقتصادی از اقشار آسیب پذیر باید به خوبی حمایت بکنیم، هم در زمینه آموزش فرزندان ما باید خودمون رو آماده بکنیم. ببینید، تعطیل کردن یه هنر بزرگ نمیخواد، یه کلید آدم میزنه پایین خاموش میشه دیگه، این خیلی هنر نمیخواد. اینکه ما بتونیم امکاناتی که مورد نیاز مردم در اختیار مردم قرار بدیم، نشاط مردم، روحیه مردم، در این حال با این بیماری هم مبارزه کنیم. این جمعش مشکله، ولی یکی رو بخوایم انجام بدیم که آسونه، که این کاری نداره، که به هر حال تعطیل میکنیم همه رو. وقتی تعطیل کردیم بیماری کم میشه، اما یه مشکلات دیگه دو مرتبه شروع میشه. شما همه بچه ها رو میتونید چند سال تو خونه نگه دارید، اصلا اینا مدرسه نرن، درس نخونن. میتونید دانشگاه رو برای چند سال تعطیل کنید. شما میتونید مراکز تولیدی رو برای چند هفته تعطیل کنید. شدنی نیست. همه فعالیت هنر اینه که همه فعالیت ها انجام بگیره، منتها در چارچوب پروتکل هایی که وزارت بهداشت درمان اون رو برای ما تعریف میکنه. و حتی ما امروز در جلسه بحث ما فقط این بود که اگر کسی تخلف کرد چگونه با فرد متخلف که پروتکل رو مراعات نمیکنه برخورد کنیم. حالا این فردی که متخلفه تو سیستم اداری داره تخلف میکنه، تو اصناف داره تخلف میکنه، یا نه در کل جامعه تخلفاتی مرتکب میشه، ما باید باش برخورد بکنیم. برخی از مجازات ها رو امروز بحث کردیم، تدوین کردیم، بحث کردیم، تصویب کردیم، انشاءالله از امروز ابلاغ میشه و اجرا خواهد شد، هم در بخش ادارات ما، هم در بخش اصناف ما و فعالیت های تولیدی ما، هم در بخش مربوط به اون جاهایی که اجتماعات سربسته وجود داره برای فعالیت های مختلف دینی یا غیره. و همچنین باید برای ماه محرم و کنکور دقیقاً پروتکل ها رو مراقبت کنیم که اجرا بشه. ببینید، هر دو برنامه برای ما مهمه. اولا میلیون ها نفر، چه دانش آموخته ای که میخواد وارد دانشگاه بشه، چه خانواده هاشون، همه رو در نظر بگیریم، نمیتونیم اینا رو در یک شرایطی قرار بدیم که شرایط ابهام کامل باشه، امروز بگن کنکور هست، فردا بگن نیست. البته کنکور، تصمیم اینه که کنکور اجرا بشه، پیاده بشه. این رو وزارت علوم ما، وزارت بهداشت ما، در خود ستاد ملی هم قبلا این بحث شده بود که کنکور با توجه به همه شرایطی که از لحاظ بهداشتی باید مد نظر قرار بگیره اجرا بشه. خب الان همه مردم تو خیابون را میرن، در مغازه میرن، بر میگردن، اتوبوس سوار میشن، خونه اقوامشون کم و بیش میرن. اینجا ما نمیگیم اینا را همه باید از فردا صبح تعطیل بکنیم، تا بحث کنکور میشه دو مرتبه بحث میشه کنکور باشه.
شنونده صحبت های ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی بودید در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. به ساعت 11 نزدیک میشیم، زمان شنیدن خبرها از رادیو ایران. دعوت میکنم همراه باشید.
ساعت 11 اینجا تهران است.